توافق که اون راجب توافق اون وزیر خزانه هم رو افتود که قریب الوقوع فروپاشی ایران که آقای همتی جواب ایشون دارن گفتن علاوه بر مشکلاتی که ما داریم ولی تونستیم روند رشد نقدینگی رو کنترل کنیم، تورم کنترل کنیم، نوسانات ارزی تو خصوصی زیادی کنترل کنیم که حالا به نظر میرسه که خیلی آقای همتی جزئیات نگفتن ولی واقعا این بخش داره اتفاق میفته. مردم دیدن که توی تیر ماه نرخ تورم ماهانه نسبت به خرداد ماه نصف شده بود که این ناشی از اقداماتی بوده که بانک مرکزی توی این چند ماه داشته، از جمله کنترل ترازنامه بانک ها، کنترل اون درخواست نقدینگی که تو عملیات بازار باز اتفاق میفته، بعضا حتی مثلا تا 10% رقم هایی که بانک ها واسه نقدینگی از بانک مرکزی درخواست داشتن باش موافقت میشد که اقدام خیلی خوبی بود تو پونتو نقدینگی که قبلا تقریبا با همه اون درخواست ها موافقت میشد ولی الان باعث میشه که ورود پول پرقدرت، حالا احتمالا خیلی از هموطنان شنیده باشن این اصطلاحات، پول پرقدرت معمولا به پول هایی که بانک مرکزی به شبکه بانکی تزریق میکنه گفته میشه که تورم‌زا هست، چون یه رقم به اسم ضریب فزاینده به اون اضافه میشه و ارزشش چند برابر میشه که باعث میشه که رشد نقدینگی ایجاد بشه. رشد نقدینگی هم با یه سلسله اتفاقاتی منجر به تورم میشه، ولی بانک مرکزی تونسته توی این چند ماه جلوی این اتفاقات بگیره. از طرف دیگه هم دولت یک بال دیگه ایجاد تورم که کسری بودجه هست رو تونسته کنترل بکنه. ما بخشی از کنترل قبلنا کسری بودجه با برداشت پول از بانک مرکزی، تنخواه از بانک مرکزی انجام شد، ولی شرعی که دولت به شدت نیاز به تامین نقدینگی داشت روش های دیگه ای از جمله برداشت از حساب شرکت های دولتی انجام داد و بعد بلافاصله برگشت داره شد اون پول ها که تزریق پول پرقدرت نقدینگی نبود که تورم زا باشه.
بله.
یه بحثی هم راجع به آخرین وقت دارم من آخرین خبر بگم.
بله اگر آخرین خبر رو هم بفرمایید که بله امروز دیگه روز شماست، ما نمیتونیم به شما بگیم وقت نداریم. بفرمایید آخرین خبر هم بگید. بفرمایید.
بله بله. قبلا راجع به توی دو هفته اخیر راجع به مصوبه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی صحبت کردیم. خودتون هم اگه خاطرت باشه سوالی هم چند تا سوال هم داشتیم.
بله بله کاملا درسته. بله خب اما همچنان من شنیدم که تو همین فاصله حالا قراردادها مجددا به صورت شرکتی تمدید شده و همچنان حالا به همون روال هست، البته خب واقعا توقع هم نیست که خیلی سریع پیش بره، ولی خب بفرمایید جزئیات بیشتر.
جزئیات جدیدی که منتشر شده اینه که امکان هست به شرکت‌های واسطه و تامین نیرو نبوده.
چرا؟
با توجه به اینکه یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین، یعنی همون قرارداد مستقیم با دولت، نیازمند اصلاح قانون هست. ماده 31 قانون خدمات کشوری، مدیریت خدمات کشوری میگه که 10% نیروهای دستگاه ها میتونن کار معین باشن. اگه این ماده اصلاح بشه و این محدودیت برداشت بشه امکان تبدیل وضعیت هست.
خب این اصلاح باید کجا انجام بشه؟ تو مجلس؟
تو مجلس. باید لایحه بره مجلس، دولت لایحه رو آماده کرده، باید بره مجلس به معنی جلسات علنی شروع بشه. حالا با قید فوریت اگه بشه، با توجه که بخش زیادی از نماینده ها موافق این هستن که نیروهای شرکتی ساماندهی بشن، اگه این ماده برداشت بشه
ان شاء الله.
چون قبلا هم سال 402 فکر میکنم سال 1402 مجلس وقت یه طرحی داشت بدون که لایحه باشه، یه طرحی داشت مصوب کرد، شورای نگهبان یه رفت و برگشت شد و اصلاحات انجام شد، رفت توی مجمع تشکیل. تو جلسه نهایی مجمع تشکیل نماینده دولت که رئیس وقت سازمان اداره استخدام بود مخالفت کرد و گفت بار مالی داره که مجمع تخصیص رو رد کرد و این طرح دیگه به سرانجام نرسید. توی این لایحه جدید بار مالی برداشته شده، چون مخالف اصل 57 قانون اساسی ایجاد بار مالی جایی برای دولت نباید مجلس برای بار مالی برای دولت بار مالی ایجاد کنه.
بله.
بعد این چون لایحه هست، دولت تو لایحه میتونه برای خودش بار مالی ایجاد کنه. مجلس نمیتونه بار مالی تحمیل کنه به دولت.
درسته.
اگه با توجه به لایحه باشه میتونه این اصل و این ماده 31 قانون مدیریت مالی کشوری رو اصلاح کنه و کسانی که شرکتی هستن تبدیل وضعیت
شد.
ولی فقط فعلا اون واریز حقوق ها به نزی نفع نهایی خواهد بود، ولی شرکت واسطه سودی که 2-3% توی مصوبه دولت هست رو دریافت خواهد کرد.
بسیار علی، خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای محمودی، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم، روزتون بخیر،
متشکرم،
خدا حافظ،
خدا نگهدار.
شما شنونده بازار تهران هستید، در جایی که هستید برای ما افتخاری که خدمت شما هستیم و خدمتگزار شما. اما بشنوید از خبری که شرکت آب‌های استان تهران اعلام کرده، اینکه یک ساعت خاموشی کولر 500,000 نفر را سیراب می‌کند. اگر فقط روزی یک ساعت همه کولرهای آبی تهران خاموش شوند، حدود 75 میلیون لیتر آب صرفه‌جویی خواهد شد. خب به هر حال این رو مدیریت مصرف در بخش سرمایشی که اسم گذاشتن، نامگذاریش کردن، که در واقع نقش تعیین کننده ای در گذر از تنش آبی پایتخت داره. گفتن که بر اساس گزارشی که شرکت آب و فاضلاب استان تهران داده، الان 3 میلیون دستگاه کولر آبی در تهران فعاله و اگر شهروندان تهرانی روزانه فقط یک ساعت کولرهای آبیشون رو کمتر مصرف بکنن، صرفه‌جویی چشمگیری در این حوزه انجام خواهد شد. 75 میلیون لیتر آب صرفه‌جویی شده برابر با پر کردن 150 میلیون بطری آب معدنی نیم لیتری است. این میزان قادره که آب مورد نیاز حدود 500,000 نفر رو تأمین بکنه و البته شرکت آب و فاضلاب برای کاهش اتلاف آب در کولرهای آبی هم 4 گام عملیاتی و کم هزینه رو به شهروندان توصیه کرده. یکی نصب سایبان روی کولر، دوم سرویس دوره‌ای کولرها، بعد بازبینی اتصالات کولرها و مدیریت زمان در استفاده از کولرهای آب. خب کسب و کارهای مجازی و گفتگو با رمای عرفت نصب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، بخش دیگر برنامه ما هست. حالا در گفتگویی که با ایشون انجام شده، در واقع ایشون عنوان کردن که ذخیره سازی نقره و سامانه نظارت بر کسب و کارهای طلا و نقره از موضوعاتیه که به تأخیر افتاده و باید هر چه زودتر تعیین تکلیف بشه. این مشکلی که شب خیلی ها باش مواجه بودن، مخصوصا اونهایی که به هر حال به صورت توی فضای مجازی به طور غیر حضوری خرید طلا و نقره داشتن. آقای الفت نصب سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خدا قوت، خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون.
متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. حالا شما اشاره داشتین در واقع به سامانه هایی که طلا و نقره رو به صورت مجازی میفروشن، یعنی آمدن برای فروش این کارها بله توی کسب و کارهای مجازی هستن، آیا اینها مجوز دارن؟ شما فرمودید که بررسی و نظارتشون به تأخیر افتاده و بعد زودتر تعیین تکلیف بشن. یعنی چی؟ یعنی الان این سامانهایی که دارن فعالیت میکنن نیستن تحت نظارت و پوشش شما؟
ببینید، با توجه به ماهیت کسب و کارهای فروش برخط طلا و نقره، نظارت باید برخط باشه. نظارتی که امروز داره انجام میشه نظارت اصطلاحاً آفلاینه که هر چند وقت یک بار سازمان‌ها و نهادهای نظارتی مراجعه میکنن به اون سکو، اطلاعات فروشش رو بررسی میکنن، میزان طلای ذخیره شده در بانک کارگوشایی یا خزانه های دیگر رو بررسی میکنن، در نهایت به این نتیجه میرسن در اون لحظه که این سکو به همون میزانی که طلا ذخیره کرده فروخته یا بیشتر فروخته یا کمتر فروخته. درست. این باید برخط بشه در اون دستورالعمل هیئت دولت که سال گذشته دی ماه تصریف شده، یک سامانه نظارتی بهش اشاره شده که با توسط بانک مرکزی اون سامانه طراحی بشه، قرار بود تا اسفند ماه رونمایی بشه.
بله.
اما این به تأخیر افتاده، البته اقدامات انجام شده، یکی دو تا پلتفرم هم به صورت پایلوت قراره که این کار رو انجام بدن، هنوز اجرایی نشده و هر چقدر تأخیر بیفته در این موضوع واقعا بنده به عنوان رئیس اتحادیه نگران موضوعات نظارتی روی این پلتفرم ها هستم.
بله، خیلی متشکرم آقای الفت نصب. حالا به هر حال میخواستم ازتون بپرسم، یعنی این رو اینطور مطرح بکنم که اگر واقعا اینها مجوز برای فعالیت ندارن که به قول شما خیلی زود بعد بهشون رسیدگی بشه و مجوزهای لازم رو بهشون بدن. بعدم دارم نگاه میکنم میبینم که خب این پلتفرما خیلی فعالن، قانونن، حالا مثلا عرفن غیر قانونی نیستن، خیلی هم مشتری دارن.
بله.
خیلی هم دارن کاراشون رو انجام میدن، خیلی هم خرید و فروش داشتن، مشتری ها هم ازشون راضی هستن، یعنی رضایت دارن، ولی خب به قول فرمایش شما کنترل و نظارت روی این خرید و فروش ها خیلی خیلی لازم هست که انجام بشه. بعد اگر خدای نکرده تخلفی انجام بشه، میزان خسارتی که حالا به خریدار وارد میشه میتونه قابل توجه باشه نسبت به اجناس دیگه. این شاید یکی از ضرورت‌هایی که باید شما پیگیر باشید و حتما این پلتفرم ها رو به صورت قانونی در واقع بهشون مجوز بدید، یا اینکه خریداران حتما باید به دنبال مجوزهای قانونی باشن از این پلتفرم ها. بفرمایید، خواهش میکنم. شما بگید.
خواهش میکنم. خب صدور مجوز بعد از تاخیر 15 ماه از دوم خرداد شروع شده، اما عرض کردم یکی از مواردی که 15 ماه زمان بود که به نتیجه برسه بحثای نظارتی بود. ما هم خیلی پیگیر هستیم و بودیم، ولی همچنان مثل روال سابق هست، یعنی هم روال سابق و گذشته که داشتن کار میکردن و نظارت ها به صورت آفلاین هم. امیدواریم هرچه سریعتر این اتفاق بیفته. یک سری شرایط جدید هم اضافه شده.
بله.
از جمله اینکه صرفا افراد حقوقی میتونن بیان و مجوز فروش برخط طلا و نقره دریافت کنن.
بله.
دیگه افراد حقیقی نمیتونن. حتما هم باید شمشای استاندارد رو تحویل خزانه ها بدن.
بله.
و صرفا به همون میزان میتونن طلا بفروشن. به طور مثال اگر من 1 کیلو طلا رو در خزانه نگهداری کنم که تحت نظر بانک مرکزی هست، صرفا به همون میزان میتوانم بفروشم. اون سامانه نظارتی
درسته.
کارش اینه اگر از اون میزان بخواد بالاتر بفروشد، درگاه بانکیش دیگه متوقف میشه. این خیلی خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه.
بله.
که هنوز نیفتاده. نقره هم متاسفانه همچنان مشکل داریم. خزانه ها از دریافت و پذیرش نقره تا به امروز خودداری کردن، که حالا این رو ما چند بار هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا هست که استدان کمیته ماده 18 که مسئولیت نظارت بر فروش و برخط طلا هست اعلام کردیم، هم به دوستان بانک مرکزی. امیدواریم که هر چه سریعتر این موضوع هم حل بشه.
امشانه.
اونهایی که میخوان نقره بفروشن هم بتونن ذخیره بکنن، وگرنه به هر حال با توجه اینکه مردم به سمت خرید فروش نقره هم روی آوردن، خرید فروش ها افزایش پیدا کرده و اگر جای درستی خدای نکرده نتونن اینها ذخیره بکنن، مخاطرات امنیتی انتظامی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای الفت نصب، سپاسگزارم. روز شما بخیر. شما هم موفق باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
و ما بشنوید از نجات میراث گره خورده ایران از دارهای خاموش تا امید به آینده. این رو رئیس اتاق تعاون تهران مطرح کرده و فراخوان داده و از مردم خواسته و از البته از سرمایه گذاران برای حمایت از صنعت فرش دستباف و حفظ هویت ملی. آقای عبدالله بهرامی رئیس اتاق تعاون استان تهران و مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف در آستانه 33 نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران درباره فرش نوشتن که گاهی اوقات یک ملت رو نه با منابع طبیعیش، نه با ساختمان‌های بلندش و نه تنها با صفحات تاریخش، بلکه با هنری میشناسن که روح و اندیشه آن ملت را در خود جاودانه کرده است. برای ایران بی تردید یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این هویت ماندگار فرش دستباف است، اثری که نه فقط بر زمین گسترده می‌شود بلکه بر شانه‌های تاریخ ایستاده و روایتگر تمدنی چند هزار ساله است. فرش دستباف ایران یک کالای معمولی نیست، یک سند فرهنگی است، یک سرمایه اجتماعی و یک اثر هنری زنده. در تار و پود آن ذوق ایرانی، صبر انسانی، اندیشه هنری و تجربه نسل‌ها در هم تنیده شده است. هر گره آن داستانی از زندگی است و هر نقش آن صفحه‌ای از کتاب فرهنگ این سرزمین. و البته با این نوشتار بسیار بسیار زیبا فراخوانی دادن و از مردم و سرمایه گذاران خصوصی خواستن که بیان و در حوزه صنعت فرش دستباف ایران سرمایه گذاری بکنن و این صنعت رو از رکود خارج بکنن. انشالله که این فراخوان ایشون هم پاسخ مثبتی میگیره از سمت شما مردم عزیز و سرمایه گذاران حوزه‌های مختلف. متشکرم ازتون، اینجا بازار تهرانه و شما همراه ما هستید. شما بازار تهران رو میشنوید. 3094 مثل همیشه سامانه پیام کوتاه بازار تهران هست و شما میتونید پیغام هاتون رو، خبر هاتون رو، درخواست هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید که ما بتونیم تا البته تا اونجایی که ممکن باشه در برنامه بازار تهران پیگیر مطالبات شما عزیزان باشیم. ساعت 11:48 دقیقه است، کنار شما هستیم. و ما بشنوید از فشار همزمان گرانی مواد اولیه و افت تقاضا بر بازار پلاستیک. بازار پلاستیک، نایلون و ملامین در حالی با تنوع کالا روبروست که تولید کنندگان از رشد هزینه‌ها، نوسان مواد اولیه و افت قدرت خرید مردم صحبت می‌کنند. عواملی که تولید و فروش رو هم تحت فشار قرار داده است. اجازه بدید که گفتگو بکنم با جناب آقای مشهدی زاده، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین. آقای مشهدی زاده سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خوش آمدین، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام خدا من از خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون. حالا این خبری که من از قول شما خوندم که خب به هر حال بازار مصرف مواد پلاستیکی و نایلون با توجه به افزایش قیمتی که وجود داشته به خاطر جنگی که پیش آمد و آسیبی که در واقع شرکت‌های پتروشیمی و تولید کنندگان مواد اولیه خوردن، این باعث شده که رکود توی بازار مصرف به وجود بیاد. برای ما توضیح میدید که ماجرا چیست و چطور بوده؟ چون حالا خبرهایی هم بود تو هفته قبل که خیلی تاثیرگذار مخصوصا روی قیمت در حوزه تولید وجود نداشته. حالا این رو شما تایید میکنید، تکذیب میکنید؟ اصلش رو به ما بگید، بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث افزایش قیمت من جلسه قبلی هم خدمتتون عرض کردم تو برنامه قبلیتون که حدودا 50% قیمت های مواد اولیه نسبت به سال گذشته افزایش داشته.
بله.
اونم بر اثر قیمت جهانی هستش که اونم بر اثر اون جنگ هست که دنیا تو مواد پلیمری و مواد نفتی تاثیرگذار بوده.
بله.
و الان هم تو بحث تولید مواد اولیه و توزیع آن توسط پتروشیمی و بورس کالا ما مشکلی رو نداریم. افزایش قیمت 50% که اما باعثش عامل گرانی عاملهای انرژی نیروی کار لوازم یدکی و اینا هستش که قیمت ها گرون شده. بعد یه مقدارم رکود تو بازار هست، اونم به علتی که کارخونه ها با ظرفیت کامل کار نمی کنن. به طب مواد پلاستیکی یا پلیمری هم مصرفش کمتر میشه، چون مواد پلاستیکی و پلیمری تو صنعت تمامی صنعت تاثیرگذاره تا صنایع بسته‌بندیشون، به خاطر همین رکودی تو بازار هست.
درسته. خب این افزایش قیمت هم علتش همینه؟ یعنی
افزایش قیمتی که ببین کلن افزایش قیمت ها اون تا 60-70 درصد نسبت به سال قبل بعد از تولید نهایی، تولید نهایی یک محصول نباید بیشتر از 70-80 درصد باشه. اگر از این تو اکثر مواد اولیه نباید بیشتر از این باشه.
آها. البته خب این رو هم عرض بکنم که من فکر می‌کنم که از زبان خود شما هم ما شنیدیم، حتی که حالا قبل از این که این جنگ پیش بیاد یا حتی زمانی که جنگ پیش آمده بود و خب خیلی از بخشای پتروشیمی ما دچار حادثه شد، ما توی انبارهامون دپوی مواد اولیه رو داشتیم. یعنی اصلا توقعی نبود که حالا بلافاصله بعد از جنگ اینقدر مخصوص افزایش قیمت به وجود بیاد، چون واقعا گرون شده. حالا مثلا من مصرف کننده اگر که همیشه نمیدونم مثلا کیسه زباله جز ملزومات زندگیم بود، کیسه یه فریزر رو همینطوری استفاده میکردم، الان دیگه خب یه مقدار با احتیاط بیشتری استفاده میکنم. یا خرید که میرم معمولا چون کیسه های نایلون خیلی گرون شده، ما نون میخریم مثلا 30 تومن 40 تومن، نایلون 10 تومن 15 تومن. به خاطر همین الان خیلی ها کیسه پارچه، این از این بخشش خیلی خوبه که حالا همه عادت کردیم کیسه های پارچه ای با خودمون ببریم و مصرف رو واقعا کنترل بکنیم. ولی این همه افزایش قیمت به نظرتون منطقیه؟ یعنی واقعا بلافاصله اینقدر افزایش قیمت به وجود بیاد؟ آخه شرکت ها و کارخانه های پتروشیمی هم که دارن دیگه بعد از اینکه جنگ متوقف شد دارن پشت سر هم شبانه روز کار میکنن دیگه. الان یعنی ما هنوز توی در حوزه تامین مواد اولیه مون مشکل داریم؟
نه ببین، ما تو مواد اولیه مشکل نداریم، به دلیل رکود بازار که هست مواد اولیه تو بورس کالاهای که عرضه هستش، مثل اردیبهشت ما که شرایط جنگی بود هیچ گونه رقابت‌های کاذب وجود نداره و تولید کنندگان با 5% نهایت یا همون قیمت ثابت اعلامی یا 5% 10% رقابت محصولاتشون رو خریداری میکنن مواد اولیهشون. بعد یه دو سه مورد مواد خاصن که اونا به علت تولیدش کمه، از قبل از جنگ هم این اتفاقات میفتن.
بله.
ولی متاسفانه ما اینو داریم که تو بعض مواد پلاستیک پلیمری که شما می‌فرمایید فقط
کیسه‌زباله
یا کیسه فریزر که نیستش
که. نه دیگه، میگم حالا مثلا من مصرف کننده
مواد پلیمری در خودروسازی هست، لوازم خانگی هست، لوازم
بله اصلا همه جای زندگی ما هست. بله،
این آهن که فولاد که هستش مواد پلاستیک هم همینه.
بله،
متاسفانه بعضی جاها واقعا دارن مقاومت میکنن تو بخش تولید. تو بخش توزیع هم که ما نظارتمون رو تو وایده که تحت پوشش خودمون هستش، ما نظارتمون رو داریم.
تو بخش تولید مقاومت میکنن یعنی چی؟ یعنی تولید
بعضی مقاومت هزینه تولیدا رفته بالا، بعضی کالاها هستش که تولید کنندگان واقعا قیمتش رو با قیمت محصول نهایی با مواد اولیه نسبت به مواد اولیه قیمت ها خیلی بالا هست. اونا هم بعدم که چون قیمه مشمول قیمت گذاری هم نیستن، وقتی باشون هم صحبت میکنه یا این معتقد هم که هزینه تولید هم رفته بالا، ولی که هزینه تولید هم داره بالا نباره. اون هم به خاطر اینی که دیگه هزینه تولید میگه چرا، میگه که من باید با 100% با این نیروی کار 100% ظرفیت هم میخوام کار بکنم، من دارم با 50% 40% ظرفیت هم کار بکنم. به طب هزینه هم بالا، خاطر همین افزایش قیمت ها رو بر اساس هزینه هم برنامه رسیده.
درسته. خب تو بخش توزیع فرمودید که شما نهایت تلاشتون رو دارید میکنید که کمبودی در حوزه تولید وجود نداره، تو بخش توزیع وجود نداشته باشه.
آره، ولی با تو بخش توزیع فروشگاهی که لوازم خانگی آشپزخونه میزنن اونا هم بر اساس نرخ لیست قیمت کارخونجات درصدی که مجازن اون درصد سود رو میکشن بعد مصرف کننده دارن عرضه میکنن.
بله
ما تو واحد اگر مثلا واحدی هم اگر خدای نکرده بخواد گرون فروشی کنه شکایتی بشه ما سریعا اولین فرصت دارن دو سه روزه ما رسیدگی میکنیم و
بله.
ما مشکلاتشون رو حل میکنیم. تو بحث فروشگاه های زنجیره که دیگه تحت پوشش ما نیستن و خودتون دیگه اینو میدونید که
بله
ما اتفاقی نامه هم برای حمایت مصرف کننده نامه ارسال کردیم واجه به همین مسئله که قیمت هایی که دارن میدن شما همون قیمت ها 100% یخمین از فروشگاه های کوچیک مغازه‌دارای کوچیک هم قیمتشون فرق میکنه.
درسته بله
قیمتی که فرقه خودموش به چه میشه وقتی موقع این قیمت ها رو میگیم
بله بله فرمودید درسته. بسیار عالی خیلی خیلی ممنونم. ولی خب باز هم اینقدر که شما میفرمایید به عنوان رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک نایلون و ملامین هر اعتراض و شکایتی که به اتحادیه برسه حتما پیگیرش هستید و سریع اون رو سعی میکنید که رفع بکنید. همین موضوع موضوع بسیار بسیار مهمی
هست. ما ببینیم به بحثی که بگیم مثلا ما دو هفته دیگه کمیسیون داریم بس کمیسیون مطرح کنیم نه
لحظه ای پیگیری میکنی.
بعضی موقع با یه تلفن یا بعضی موقع همون یکی دو روزه ما این مشکل رو حل
میکنی. بسیار عالی.
کمیسیون یا استقلالی تاسیس شروع به کار میکنه یا اینکه یکی دو نفر اعضا رسیدگی واحد شکایت
دست شما در نکنه. ممنونم از
این گرونی هستن مربوط به مشکل مواد اولیه نیست.
بسیار عالی خیلی ممنونم ازت آقای مشهدی زاده عزیز رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک نایلون و ملامین. روزتون بخیر باشه. خدا حافظ شما. متشکرم از شما شنوندگان عزیز. وقت برنامه‌مون تموم شد. ان شاء الله تا فردا و مباحث دیگر. باز هم روز خبرنگار رو به همه خبرنگاران عزیز تبریک میگیم و گرامی می‌داریم زحمات شما رو. ما قدردان زحمت‌های شما هستیم. متشکرم. روز بخیر. خدا حافظ.
یازده و پنجاه و هفت دقیقه است و شما با رادیو تهران صدای پایتخت همراه هستید. به اطلاعتون میرسونم که اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:10 خواهد بود.
دل کندن زمین